أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداي متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طبقا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر کسی نمی‌داند که وضوی او از بین رفته یا نه، می‌تواند خودش را وضودار حساب کنه، نماز بخونه و اون نمازش هم صحیحه. البته اگه بعدن اطمینان پیدا کنه که وضوش باطل شده بوده، باید اون نماز یا نمازها رو تکرار کنه. اما اگر بعد معلوم نشه که آیا او وضوش باطل شده یا نه و همچنان در شک باشه، این نمازی که خونده نماز صحیحیه. حتی اگر گمان زیادم داره برای این که وضوش از بین رفته، گمان زیادم داره، باز در این فرض میتونه بنا بگذاره برای این که من وضودار هستم و نمازش رو بخونم. اما به عکسش اگر باشه، یعنی اگر اطمینان داره که مثلا ساعت 3 بعد از ظهر اون وقت وضو نداشت، شک داره که آیا بعدن وضو گرفته یا نه و الان این شکش پیش از نمازه، هنوز نماز شروع نکرده، نمیدونه وضو گرفت یا نه، این شخص بنا میگذاره بر این که وضودار نیست، حتی اگر گمان زیادم داره بر این که وضو گرفته، مادامی که اطمینان نداره باید خودش رو بدون وضو حساب کنه، وضو بگیره و نماز بخونه. اگر این شک قبل از نماز باشه حکمش اینه. وسط نمازم اگه شک کرد که آیا من وضو گرفتم نماز دارم میخونم یا نه، یه چند لحظه ای فکر میکنه، اگر اطمینان پیدا نکرد که وضو گرفته است، نمازش همونجا باطله، احتیاج به چیزی نداره، رها میکنه نماز رو، میره وضو میگیره، میاد و از اول نماز رو میخونه. اما اگر نمازش رو به پایان رسون، بعد از سلام نماز شک کرد که آیا من ساعت 3 بعد از ظهر که وضو نداشتم بعدن وضو گرفتم و نماز خوندم، یا بدون وضو من نماز خوندم، شک کرد و نمیدونه که آیا وضو گرفته یا نه، اگه اطمینان کنه بدون وضو نماز خونده که نمازش باطله، باید تکرار کنه. ولی اگر شک کرد که وضو گرفته یا نه، در این صورت وظیفش چیه؟ اکثر آیون فقها ها اینجا فتواشون اینه که این نمازی که خونده صحیح، در صورتهای مختلف میشه، نمازی که خونده صحیحه، منتها باید برای نماز بعدی حتما وضو بگیره نماز بخونه. نماز گذشتش احتیاج به تکرار نداره، ولی برای نماز بعدیش باید وضو بگیره و مجدداً و با وضو جدید بخونه. پس مسئله رو یه بار تکرار میکنم، چند صورت رو گفتم. اگر شما وضو داشتید، شک کردید، خوابتون برده یا چیز دیگری که وضو رو باطل میکنه از شما سرزده یا نه، میتونید بنا بگذارید برای این که وضو دار هستید. اگر حتی گمان قوی هم دارید که وضوتون باطل شده. اما اگه عکس مسئله بود، یعنی اطمینان داشتین وضو نداشتین، شک کردید بعدن وضو گرفتید یا نه، اینجا اگر قبل از نماز هستید یا وسط نماز هستید، بنا رو میگذارید برای این که وضودار نیستید. اگر نماز شما به پایان رسید و بعد شک کردید، عرض کردم اکثر آیون فقها ها فتوا دارن که در اینجا نماز خونده شده صحیحه، منتها برای نماز بعدی حتما باید وضو بگیره و با وضوی جدید نماز بخونه. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب این سوال رو طرح کردیم و نشد که بحث رو جمع‌بندی کنیم، که سوال می شده و اخیراً هم کم کم این سوال داره مطرح میشه در سطح عموم که این عزاداری ها چه فایده ای داره. بهتر است به جای این عزاداری ها ما به اهداف قیام امام حسین علیه السلام بپردازیم و این مسئله محور باشد برای مردم در همه ایام، به خصوص ایام عاشورا. عرض کردیم برای جواب یه مقدمه ای رو باید ما تو ذهنمون بیاریم و اون مقدمه اینه که ما انسان‌ها عموماً محکوم حواسمون هستیم. عقلمون به چشممون، چیزایی که ببینیم، احساس کنیم، درک کنیم، ضرورت اونها رو خیلی زود مورد تصدیق قرار میدیم. میگیم بله این امر ضروریه، لازمه. اما اگر چیزی از محدوده ی حواس ما بره بیرون و بشه غیب، از ما پوشیده باشه، غیب یعنی اون چیزی که از ما غایبه یا ما نسبت به او غایبیم، فرق نمی کنه، به هر صورت بین ما و او پرده ایست، حجابی است، فاصله ایست، چیزایی که بره پس پرده و از مدرکات ما خارج بشه خیلی زود مورد تردید واقع میشه. و اینجا اتفاقا نقطه ایست که دین مردم رو امتحان میکنه. دین تقریبا تمام معارفش و احکامش مبتنی بر پذیرش این مسئله غیب، تمامش اینجوری. غیب نه به این معنا که ما اصلا نتونیم درکش کنیم، با حواسمون درک نمی کنیم، با این حواسی که ماده رو درک می کنیم. خدا قابل وجدان هست برای ما ولی قابل حس نیست. لا یحس و لا یجس و لا یمس و لا یدرک بالحواس الخمس. خدا نه قابل تماس گرفتن، نمیشه جستجوش کرد با چشم و ذائقه و بویایی و چشایی و امثال این چیزا میشه به دنبال او گشت. و با این حواس پنجگانه اصلا درک نمیشه، ولی در این حال خدا برای ما روشن، به شرطی که ما از حجاب خودمون رو بیاریم بیرون. انبیاء الهی هم خودشون رو به ما معرفی کردند و با معجزاتشون خودشون رو برای ما اثبات کردند. گفتن ما پیامبریم، دلیلش هم این چیزاییست که میبینید. به قدری آیات و بینات در دست پیامبران به روشنی وجود داشت که هیچ کس در طول تاریخ نتوانست اینها را انکار کنه. شروع کردن به حرفای مفت زدن، اینا سحر جادوه، اینا معلوم نیست از کجا اومده، امثال این چیز. خب اگر سحر و جادوه، شما بیارید مثلش رو برای حضرت موسی، اون دستگاه و اون تشکیلاتی که میدونید فرعون فراهم کرد که ساحران بیاین و با موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام مقابله کنن و چیزی توش در نیاد. با پیغمبر اسلام همین جور، ائمه امام همین جور بودن. حضرت رضا علیه السلام و جریان شیر رو پردهشون معروف دیگه. مأمون یه آدم بسیار خبیثی بود، عداوت و کینه‌ای که با حضرت رضا علیه السلام داشت خیلی مرموزانه ابراز میکرد، به ظاهر خیلی تواضع میکرد ولی در دل کینه اون حضرت رو داشت و یه جوری میخواست حضرت رو رسوا کنه. سفره غذایی رو پهن کرده بود و دعوت کرد حضرت بیان، و یه نفری که دارای قدرت روحی هم داشت او را هم دعوت کرد که بیاد کنار سفره بنشینه و به او گفته بود که اگر حضرت رضا علیه السلام دستشو برد طرف هر غذایی، این غذا رو پرواز بده بره اون بره سفره، که یه قدرت نمایی باشه جلوی امام رضا. ضمناً حضرت هم مورد استهزای دیگران و مورد خنده واقع بشه و خلاصه به قول ما ضایع بشه. بنا شد شروع کنن به غذا خوردن. حضرت دست بردن که یه قرص نان اینو بردارن، قرص نان پرواز کرد رفت اون طرف. خب همه هم توجهشون به امام رضا بود، زدن زیر خنده. حضرت یه قرص نان دیگه اومد برداره، اونم پرواز کرد. دو یا سه بار این چنین شد. خب اینجا یه کسی اومده میخواد مقابل حجت خدا عرض اندام کنه. وقتی این چنین میشه دیگه حجت خدا باید بفهمونه که اینجا جای عرض اندام نیست، در مقابل حجت خدا کسی نباید بیست. شیر رو دو تا شیر رو پرده نقاشی شده بود. آقا حضرت رضا علیه السلام روشونه کردن طرف پرده، فرمود یا اسد الله خود عدو الله، ای شیر خدا بگیر دشمن خدا رو. یه دفعه اون شیر رو پرده شد یه شیر واقعی، طرف خورد، خونش هم لیسید، پاک پاک شد، هیچ صورت مسئله تماما از بین رفت. مأمون به شدت ترسیده بود، یه نگاه اینا به حضرت رضا کردن یه نگاه به مأمون که اگه امر دیگه ای داریم اونجا هم امتثال کن. حضرت اشاره کرد که برگشت. مأمون که به شدت ترسیده بود یه قدری حالش جا اومد، فهمید که خیلی خبط کرده. به امام رضا علیه السلام گفت این میشه آقا بگید این شیرها برش گردونن، این حماقت کردین آدم. حضرت فرمود که اگر آنچه عصای موسی خورده بود، اژدهایی که از عصای موسی تولید شده بود، اونا اونچه که خوردن تنابای ساحران رو خوردن اونا برگردونن، اینا برمیگرد. این امام رضا با این چیزا ثابت میکنه که با خدای متعال این بزرگوار رابطه دید. به همین مقدار که روشن بشه که حجت خدا هستند، به این مقدار در دستشون بوده. و عرض کردم امام زمان ولی از سلام الله علیه وقتی بیاد کشکول همه معجزات از من، هر چه از آدم تا خاتم، هر چه پدران بزرگوارش انجام دادند و می توانستن انجام دادن، همه راحت داره با خودش داره. المنتهى الیه مواریث الانبیاء، تمام میراث انبیاء نزد ولی عصر علیه السلام. خب اینا رو ابراز میکنن تا به ما بفهمونن که ما با خدای متعال در ارتباطیم. ولی معمولا حرفایی که میزنن به ما میگن باید ایمان بیاری. دلیل ایمان آوردن این باید باشه که ما بهت میگیم، اعتماد به حرف ما کن. درسته؟ یا نامحرم نگاه نکن. چرا؟ چون قیامت سیخ آتشین در چشمت فرو میکنه. ای تو دنیا فرو میشد تو چشم مردم، همه نسبت به این حکم اذعان داشته. درسته؟ هیچ کس حاضر نبود که از این غلطا بکنه. ولی وقتی صحبت اونجا میشه یه دفعه افراد شک میکنه. ان العمل السيء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. امام صادق علیه السلام فرمود چاقو رو میذاری، چاقوی تیز میذاری رو گوشت، چجوری یه دفعه گوشت رو پاره میکنه. گناهی که شما انجام میدید از این در شما اثرش سریع تر ظاهر میشه. خب من نمیبینم اثری همچی چیزی، داد میزنم سر مادرم، هیچ طوری هم اینا نمیشه. بله جسم من حادثه‌ای درش اتفاق نمیفته، ولی اون روح من، اون ایمان من، اون قلب من در اثر این گناه پاره پاره شده، یه خنجر خورده توش، یه خنجر خورده توش. النظر سهمان من سهام ابلیس مسموم. نگاه حرام، حالا میخواد نگاه حرام به یه آدم زنده بشه، میخواد به تصویرش بشه، تصویراش از نوعی قدیمی، از نوعی جدیدیش، بله، از اونه که از آسمون میاد، اونه که از غیر آسمون میاد، بله، نوع اینترنتیش، غیر اینترنتیش. این نظر و سهمون من سهام ابلیس هم مسموم. یه تیر زهراگین از تیرهای شیطانه. نه ما هیچ احساس نمی کنیم. خیلی هم جالب اتفاقا، بله، اونایی که ذوق ندارن نگاه نمیکنن، بی سلیقه اونایی که نگاه نمیکنن، خیلی قشنگه. یعنی امام صادق علیه السلام اینو بلد نبود، متوجه نمیشد حضرت اینقدر، یعنی میخوان ما بگیم که حضرت بی ذوق و بی هنر بوده، یا او یه چیز دیگه داره میگه. ان نظر سهمان من سهام ابلیس هم اسمون. این یه تیر زهراگینه. این تیر میخوره کجا؟ میخوره به قلب، نه به این قلبو که میگم نه قلبم چطوری نیست، رفتیم پیش متخصص قلب، در قلب ما مثل ساعت کار میکنه، هیچ مشکلی نداره، اتوان هر چی هم نگاه میکنیم قشنگتر هم کار میکنه. این قلب نیست، اون کدوم قلبه که این تیر وقتی میخوره به اون، اون در حقیقت زهردار میشه. قلب اگر سمی، همین قلب عادی ما اگر سمی، ویروسی، میکروبی، چیزی بیاد و درش وارد بشه، فعالیتش چی میشه؟ ضعیف میشه، بله، با مشکل مواجه میشه. اینا که ناراحتی قلبی دارن، نمیدونم شما باشون همراه بودین، چند قدم راه میره مجبوره بنشینه، بله، پله نمیتونه بره بالا، یه دونه دو تا پله که میره تمام. حالا علت عدم ترقی بنده رو میدونید چیه؟ ما چندین سال همینجا نشستم، میخوام بلندشم، اینم نمیشه از نظر معنوی. خب این قلب نمیشه، این قلب مسموم حرکت نمیکنه. فمن ترک حال الله لال غیره اذاقه الله حلاوت الایمان. بله اگه کسی این نگاه حرام رو به خاطر خدا ترک کنه، نه به خاطر چیز دیگه، نه به خاطر غیر خدا، تو اتاق تنها صفحه مانیتور هیچ کس هم نیست، واسه خودش هم درست میگه، میگه یه نظر حلالم، این یه نظر حلاله من اینجا نیست، اینجوری نیست که یه نظر عمدی حلال باشه، اون یه نظری که حلاله این تعبیر اشتباه است، تعبیر فقها نیست، این تعبیر عوامه، یه چیزایی تو عوام رایجه که منشأ فقهی خیلی نداره، متعدد از این جملات، یکی از اون جملات اینه یه نظر حلاله، اینجوری نیست. تو روایت داره که اگر نگاه تو قهرن افتاد به زن نامحرم، نگاه قهری تو عقوبت نداره. النظرت الاولى لک و الثانیه علیک، اولیش مورد عفو، دومیش جلوتو میگیرن. معنی این اولی هم اینجور نیست که من چشم اینطوری نگه دارم که به هم نخوره پلکام، نه، یعنی اون لحظه اول تا چشمش افتاد چشمو برمی گیره. من ترک آل الله لال غیره، کسی که به خاطر خدا ترک بکنه نه به خاطر دیگه، اذاقه الله حلاوت الایمان، خدا به او حلاوت ایمان رو خواهد چشاند. ایمان یه چیز مزه داره، بیمزه نیست، مزهش هم شیرینه، منتها باید ذائقه شخص سالم باشه تا بتونه بچشه، وگرنه یا یه چیز گس بیمزه ایست یا یه چیز تلخیه، تا میذاره دهنش مجبوره توف کنه، چه چیزی بده. اما یه عده ایمان براشون خیلی شیرین. اینا چون محسوس ما نیست زیاد بهش توجه نمی کنه. ما معمولا محکوم حس. قیامت غیبه، اگر اینا که از دنیا رفته بودن هر چند تا یه دونه شون زنده می شدن گفتن اینجا با ما چه کردن، وقت همه اهل ایمان، همه اهل ایمان. فَإِنَّكُمْ لَوْ عَيَنْتُمْ مَا قَدْ عَيَنَ مَنْ مَا تَقَبْلَكُمْ لَذَهِلْتُمْ وَدَهِشْتُمْ. امیرالمؤمنین داری که یکی از ختمات نهج البلاغه است میگه اگه اون چیزایی که اینا که قبل از شما مردن دیدن مواجه شدن اونا رو شما میدیدین، شما به شدت مضطرب میشدید و میترسید. ولسمعتم و اطعتم، حتما دیگه گوش شنوا داشتید و اهل اطاعتم. خب ما نمیبینیم. به ما گفتن شما ایمان بیارید، به چه اعتماد؟ به اعتماد این که رسول صادق مصدق خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او فرموده. به این اعتماد باید باور کن. خب من این چیزا رو مثال زدم تا ما از این اشتباه عمومی یه قدری در بیاریم، عقلمون به چشممون نباشیم، ما محکوم حواسمون نباشیم، دینمون رو نیاییم وقتی آثارش رو احساس میکنیم بگیم ها اینجا جای قشنگ دینه، خوبه، جالبه، ما میپذیریم. اونجایی که احساس نکردیم با دیده شک و تردید بهش نگاه کن، بعد رفته رفته نظر بدیم بگیم نه این خوب نیست، این باطله. اینجوری نکن. و اگر کسی ایمان به غیب آورد و در این راه استقامت ورزید، او غیر از این حواس خمس، غیر از این حواس پنجگانه، گاهی براش روزنه هایی هم باز میشه، یه حس دیگری پیدا میکنه، یه احساس اضافه تری پیدا میکنه که متوجه میشه بابا این مطالب درست، جدن درست. منتها وقتی شما میبینید این پردرون علل قاعده به منی که چشم دارم نشون بدیم منم چیه میبینم، اما اون از اون قبیل چیزاییست، اون چشم از اون قبیل چشماییست که شما میبینید من نمیبینم، من نمیبینم، ولی شما دیگه میبینید. منتها این احتیاج به استقامت داره. این احتیاج به استقامت. پس به طور خلاصه تو بحث عزاداری و غیر عزاداری، ما این عادت مشهور رو کنار بگذاریم که فقط بیایم با احساسات خودمون آثار احکام دین رو بسنجیم، این کار رو نکنیم، بلکه با دستورات دین آشنا بشیم. وقتی ائمه ما توصیه کردن، ما دل بدیم بهش. هر کسی که این چنین باشه بعد از مدتی در میاد. و من این نکته رو عرض میکنم به شما عزیزان، به خصوص اکثر شما که در خدمتتون هستم، در سنین جوانی و نوجوانی هستید. این نکته را باید بدانید که یکی از بهترین چیزایی که میتونه شما رو تربیت کنه، که شما در این زمینه میتونید خودتون مربی خودتون باشید، ارتباط هرچه بیشتر شماست با حضرت سید الشهدا علیه السلام. واقعا مربیست خود این ارتباط، واقعا درون شما رو عوض میکن. امام حسین علیه السلام اگه کسی بنای بر ارتباط با اون حضرت رو بگذاره، با رعایت دو نکته. امشب عرض میکنم با رعایت سه نکته، میتونه تو سه نکته با دو نکته من تفاوتی نمیکنه، چون یکی از این دوتا اون دیگری رو هم شامله. منتها میخوام روش یه تأکیدی بکنم، میگم سه نکته با رعایت سه نکته. نکته اول این که نوع ارتباطتون با امام حسین از نوع نباشه که از نظر شرعی ممنوع باشه. اگر مادرت راضی نیست که پاشی بیای خونه آقای مقصودی روزه، نیا، به خاطر امام حسین نیا، با مادرت سر این مسئله جنگ و دعوا نکن. اگه دل واپس میشه که دیر میره خونه، زود برو خونه، حتی شب عاشورا. هیچ نگران اینجا نباشه. راه ارتباط با امام حسین فقط از این خونه نمیگذره، از این منبر و از خوندن آقای مقصودی اینا نمیگذره. استفاده از چیزایی که حرامه اصلا نکنید، این یک. دوم، به خصوص کوچکترها عرض میکنم، اونا که خود سنشون میگذره از بعضی از حال و هواها میان بیرون، اونا که سنشون کمتره، گاهی خلاصه یه چیزی درون شما قلقلک میده شما رو که شما خود نمایی کنید، تظاهر کنید. تظاهر نکن، فقط برای امام حسین باشید، فقط چیزهایی که حالت خود نمایی داره، مطرح کردن خود داره، همش رو بذارید کنار. از دم خالصانه واسه امام حسین باشید، چه گریهش چه سینهش. عاشورا میخواد گل بمالید، میخواد نمیدونم زنجیر بزنید، هر کاری میکنه. خود نمایی عیبی نداره که شما در ملأ عام این کارو انجام بدید، ولی خودتون متوجه میشید که آیا برای مطرح کردن خودتون این کارو میکنید یا نه. خیلی ساده بگم، ایشون میوندار باشه یا من، هر کی میخواد میونده باشه تو روزه، مجلس سید الشهدا رو گرم کنید به خاطر شاد کردن دل فاطمه زهرا علیها السلام. به این خاطر نه این که همکلاسی ها رفقا دیگران اینا رو بذارید کن. سومین نکته که این داخل تو اون بحث مطرح کردن خوده که امشب دارم درشتش میکنم، این که فکرم نکنی خیلی کار عجیبی میکنی، عجبم نگیرش. ما اگه بدونیم تو عالم خلقت انبیا چقدر گریستن بر امام حسین، مثلا خجالت میکشیم اسم عزاداری بس خودمون بود، چقدر پیغمبر خدا گریسته، چقدر امیرالمؤمنین، چقدر فاطمه زهرا و بقیه ائمه، چقدر امروز امام زمان علیه السلام میگریه. حاجی علی بغدادی میگه با امام زمان علیه السلام که داشتم گفتگو میکردم، اون وقت که نمیشناختم حضرت رو، نام امام حسین علیه السلام رو که بردم اشک در دیدگان مبارک اون حضرت جمع شد، اشک در دیدگانش جمع شد. خلاصه ما فقط بلکه اسممون رو آخرای عزاداری امام حسین بنویسیم، همین مقدار رو که قیامت وقتی که به حساب ها میخوان برسند، چون قیامت یه تشکیلاتی واسه فاطمه زهرا سلام الله علیها بپاس، یه زمانی به فاطمه علیها سلام اجازه میدن که شفاعت کند و هر کس که اندکی نیکی کرده باشد به فاطمه زهرا، حضرت از این ور و اون ور صحرای محشر اونا رو جمع میکنه. اگه این اشک چشم ما، این تو سینه زدن های ما، اینا یه جای حساب بشه، شاید فاطمه سلام الله علیها اونجا و اون روز بی کسی، اون روزی که هیچ کس به داد هیچ کس نمیرسه، شاید اون روز یه نظری هم به ما کند، ما رو هم مورد شفاعت خودش قرار بده. اگر این چنین بشه، اون وقت میبینید اثرش رو در خودتون تربیت میکنه، خود عزاداری امام حسین شما با این، با رعایت این سه جهت. عرض من امشب تمام، اما امشب میخواییم بریم در خانه سه ساله سید الشهدا علیه السلام. من یه چیزی از خودم بگم، روی جهتی اصراری نداشتم در منابری که میرم روزه این سه ساله رو بخونم، تا اولین باری که در سالیان اخیر مشرف شدم سوریه، خدا شاهده وقتی وارد حرم این دختر سه ساله شدم و من حالتی دست داد که من از گذشته خودم پشیمون شدم. هر جای دیگه بیبی جان من برای روزه دهه محرم باشه، روزه شما رو خواهم خواهد. نیاز به روزه خوندن نداره تو اون حرم، شما وقتی وارد فضای اون حرم نورانی میشید، میاد کنار ذریح، یه ذریح کوچک میان این ذریح فعلی قرار داره، یه قبر کوچکی است، فقط دوست داری سرتون رو بگذارید به ذریح و های های گریه کن. طاهر ابن عبدالله میگه یزید خوابیده بود، سرش رو پای من بود، و چند تا از غلامان هم بودند، به خواب نحسش فرو رفته بود. یه دفعه زجه و شیون از خانه مخروبه کنار قصر بلند شد. خرابه که میگن، یه خانه مخروبه‌ای بود. معاویه میخواست این خونه رو خراب کنه، در زمیمه کنه به قصرش. امرؤاس بهش گفت این کار رو نکن. شبیه انوشیروان عادل اسم تو تاریخ به عنوان یه آدم عادل میمونه، چون این خانه یه پیرزنی بود که حاضر نبود بفروشه. این چنین هم نشد، این خانه مخروبه بود. عمدن اهل بیت تو این خونه جا داده بودن، که بلکه در اثر سستی سقف و پایه های این خونه آوار رو سر اینا خراب شد، همونجا اینا زیر آوار بود چسبیده یه به قصر یزیده. طاهر بن عبدالله میگه صدای شیون ناگهان بلند شد. یزید سراسیمه بیدار شد، گفت چه خبره؟ غلامان رفتن آمدن، گفتن که دختر 3 ساله‌ای داشته حسین علیه السلام، خواب باباشو دیده، از خواب بیدار شد. بهانه بابا گرفته، هر چه اومدن ساکتش کنن امکان نداشت. سر مقدس سید و شهدا هم اینجا زیر تخت توی تشت تلاس، گفت خب سر باباشو ببرید براش. وقتی یه بابایی از دنیا میره، ما عکسش هم از در دیوار خونه بر میداریم که این دختر گفت سر بابا رو ببرید. روی طبق سر رو گذاشتن، پارچه ای روی او پوشاندن. از دری که وارد شدن، بر حسب نقل این دختر گفت من بابا میخوام، قضا نمیخواست. گفت الان چه میخواهی؟ زیر این پوششه. وقتی طبق رو گذاشتن جلو او، پارچه رو که کنار زد، سر بابا رو دید، سر بابا رو بغلی. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را برید؟ من الذی خذب شیبک بدمک، بابا چرا محاسنت خوب آلوده؟